بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر برأيه كلامي و ما عرفني من شبهني بخلقي و ما على ديني من استعمل القياس في ديني. حدیثی که در ردیف احتجاجات از آقا حضرت رضا علیه السلام نقل شده است که مکرر عرض شد، احتجاجی در این حدیث شریف نیست، ولی به خاطر اهمیت خاصی که سه مطلبی که در این حدیث کوتاه است به نظر می رسد در شمار احتجاجات بیان شده است و مطالب مطالبی است که جای بحث داره، جای صحبت داره، به بخش سوم این حدیث رسیدیم که به دین من عمل نکرده اون کس که قیاس را در دینم به کار بگیرد. پیامبر گرامیمون فرمودن که خداوند متعال چنین فرموده. در مورد قیاس روایات مربوطه حدوداً خونده شد، بعضی از روایات باز خصوصیتی داره از نظر تعبیر که به نظر رسید این یکی دو حدیث هم قرائت بشود، بعد انشاءالله یک نتیجه گیری کلی به عرضتون خواهد رسید در ارتباط با همین مسئله قیاس. در جلد 13 کتاب شریف بهار داستان حضرت خضر و حضرت موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام که نقل می شود، داستانی که همه در جریانیم و در قرآن کریم آمده است، در این داستان حضرت موسی اعتراضاتشون بر اساس این بود که مطلب را با بررسی ها و اندازگیری های خاصی اندازگیری بکردن، اعتراض بکردن. این کشتی سالم خراب کردنش خوب نیست، شما هم داری کشتی سالم را خراب میکنی، پس کار شما خوب نیست. این صورت اعتراض اینه دیگه. جوانی را بدون این که کاری بکند که اون کار موجب قتلش باشد کشتنش کار ناسهی هست. شما هم چنین کاری انجام دادید پس کارتون ناسهیه. جمع این آبادی که اونقدر نفهم و نادان و از انسانیت بدورن که ما از اونها طعام خواستیم، خواستیم ما رو مهمانی کنن، پذیرایی کنن، اعتنا نکردن. برای چنین جمعی کار کردن بی حساب و کتاب، بی اجر و مزد کار خوبی نیست. شما هم دارید دیوار خراب شده رو درست میکنی، کار خوبی نیست. یه همچه برنامه ایست دیگه تو این جریان. اون وقت در اولش حضرت خضر این توجه دادن، گفتم با من نمیتونی شما همراه باشی، چون زمینه کار اینه که شما میخوای قیاس کنی در ارتباط با مسائل خاصی، در ارتباط با مسائلی که در علم خداست، در امر خداست، و قیاس هم در این مسائل صحیح نیست. پس باز این حدیث هم در جهت نفی قیاس خوب بود که بهش توجه بشه. ابتدای حدیث اینه، یعنی حدیث مربوط به قسمتی که عرض میکنیم اینه، الا حدیث در صفحه 286 و جلد 13، اون وقت این یه خطی که بنده میخونم صفحه بعدی 287. وقتی که برخورد کردن، حالا چی شد زمینه برخورد که اونا داستانه مفصل خودشو داره، و قرار شد که حضرت موسی با این عبد از عباد پروردگار مقداری همراهی کند و در جریان باشد، فقال له الخضر ان القیاس لا مجال له فی علم الله و امره و کیف تصبر علی ما لم تحط بهی خبرا. بنابراین در ابتدا در این حدیث شریف هم در ابتدای حرکت و جریان و بروز مسائل حضرت موسی به حضرت خضر اینجور گفتن ان القیاس لا مجال له فی علم الله و امره الی آخر. و در بیان همین حدیث، در تتمه همین حدیث که حضرت صادق علیه السلام به تفصیل این جریان را بیان کردند، اون وقت حضرت فرمودند ثم قال، حضرت صادق علیه السلام فرمودند، اینی که حالا میخونم باز همون جلد 13 است و صفحه 289، جلد 13 صفحه 289. حضرت صادق علیه السلام فرمودن ان امر الله تعالی ذکره لا یحمل علی المقاییس، با قیاس ها تطبیق نمی کنه، حمله می شه بر مقاییس، استوار نمی شه بر اساس مقاییسی که انسان ها در نظر می گیرند و قیاس هایی که دارند. و من حمل امر الله علی المقاییس هلک و اهلک، هر کس که کارهای الهی را بر اساس قیاس ها بخواد تنظیم کند، ترتیبشو بدهد، هلک و اهلک. ان اول معصیت ظهرت الابانه من ابلیس اللعین، اون به حضرت فرمودن اول معصیتی که بروز کرد در ارتباط با همین قیاس بود. همونی که معروف هم هست اینجا به بیان دیگری فرمودن. ان اول معصیت ظهرت الابانه من ابلیس، که از ابلیس ابانه ظاهر شد. ابانه رو معنا میکنن یعنی امتیاز خواهی، میخواد به گونه ای اظهار امتیاز برای خودش بکنه. و معانی دیگه هم داره، ظهور در همینه. ان اول معصیت ظهرت الابانه من ابلیس اللعین، ظهرت الابانه اون اول معصیت چیه؟ من ابلیس اللعین. حین امر الله تعالی ذکره ملائکته به سجود لآدم فسجدوا و ابا ابلیس اللعین ان یسجد، فقال عز و جل و ما منعک الا تسجد، چرا سجده نکردی؟ از امرتک، قال انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین. یک قیاس تشکیل داد، انا من النار و آدم من تین و نار افضل من تین، فانا افضل من من آدم. تشکیلی قیاسی داد و گفت سجده نمی کنم. فقال عز و جل و ما منعک الا تسجد از امرتک، قال انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین. فکان اول کفره قوله انا خیر من، این اولین حقی بود که پوشاند این حق را و مقابل خدا هم جبهه گرفت. ثم قیاسه بقوله خلقتنی من نار و خلقته من تین فترده الله عز و جل عن جواره و لعنه و سماه رجیما و اقسم به عزته، باز عبارتی که در ارتباط با مسئله قیاس هست، و اقسم به عزته لا یقیس احد فی دینه الا قرنه ما عدوه ابلیس. حضرت صادق دارن خبر میدن که خداوند این چنین در ارتباط با قیاس برخورد شدید اعلام شده و اعلام فرموده. و اقسم به عزته، خدا به عزت خود قسم یاد کرد، لا یقیس احد فی دینه الا قرنه، خداوند متعال قرینش می سازد، همراهش می دارد، ما عدوه ابلیس فی اسفل درک من النار. خب پس باز از این عبارات استفاده میشه که مسئله قیاس خیلی مشکله. اینجا طبعا این شبه پیش میاد، استدلال ها و بحث هایی که هست و بسیاری از این مباحث اعتقادی غیر اعتقادی اینا بر اساس همین مسئله قیاس و چنین برنامه هایی انجام میگیره. اینا چی میشه؟ اینجور شد که چی میشه؟ این قدم مسئله مهم. و اقسم به عزتی که گفتیم در ارتباط با این مسئله دو تا عبارت هم مناسب خونده بشه، یکی از جناب شیخ صدوق رحمت الله علیه، یکی هم از مرحوم علامه مجلسی. اما جناب شیخ صدوق، قال صدوق رحمه الله ان موسی علی نبینا و آله و علیه السلام ما کمال عقله و فضله و محله من الله تعالی ذکره لم یستدرک باستنباطه و استدلاله معنا افعال الخضر علیه السلام حتی اشتبه علیه وجه الامر فیه. ایشان این نتیجه رو میگیرن، میگویند دقت کنید جناب موسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام مع عظمته نشد با عقل خودشون کار خضر رو بفهمن چیه، تا اونجا که اشکال کردن این کار چیه میکنی؟ کشتی رو چه سوراخ بکنی؟ این جوونه رو چه کشتی؟ اون دیواره رو چه درست کردی؟ اعتراض میکنن. ان موسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام مع کمال عقلی و فضلی و محلی من الله تعالی ذکر الله یستدرک، اینجور نشد که بتونن درک کنن به استنباط خودشون و استدلال خودشون معنای افعال خضر علیه السلام را، حتی اشتبه علی وجه الامر فی، تا اونجا که هی تخته میکردن که کارا چی میکنی اینا چی. و سقط جمیع ما کان یشاهده، همه را با خشم برخورد میکرد ایشان، حتی اخبر به تعبیله، تا اینکه حضرت خضر توضیح دادن که اینا چه کاری بود. فرضیه، بعد راضی شدن و گفتن حرفی نیست. ولو لم یخبر به تعبیلهی، اگر حضرت خضر اخبار نمی کرد به تعبیل، یا لو لم یخبر حضرت موسی به تعبیل، چی میشد؟ لما ادرکه ولو بقی فی الفکر عمره، نمیفهمیدن که مطلب چی شد، گرچه تا تمام عمرشون هم تو همین فکر بودن که این چی شد، چشم نمیشد براشون. اون وقت این نتیجه رو میگیرد مرحوم شیخ صدوق، فاذا لم یجز لانبیاء الله و رسله صلوات الله علیهم القیاس والاستنباط والاستخراج کان من دونهم من الامم اولا بان لا یجوز لهم ذلک. از اینجا نتیجه میگیریم که جایز نیست که دیگران بخوان با فکر خودشون، با قیاسایی که خودشون بخوان جمع و جور کنن، بخوان مطالب را ردیف کنن، استوار کنن، نتیجه بگیرن، کار کار مشکلی است. این نتیجه که ایشان میگیرن. عرض کردم باید ببینیم که پس مسئله استدلالا چی میشه، اون از چه نوع از برنامه ها میشه، مشکل داره مشکل نداره، که انشالله صحبتش خواهد شد. و اما بیانی که علامه مجلسی دارن، که بیان ایشان در جلد دو صفحه 288، بعد از اینکه این حدیث رو نقل میکنن که خوندیم، این حدیثی که در بحث قیاس نقل میکنن، حدیث پنجم از همین صفحه‌ای که عرض شد و جلدی که گفته شد، که حضرت صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمودن بعد از اینکه اون گفت قیاس میکنم، فقال لا تقص فإن أول من قاس إبليس لعنه الله حين قال خلقتني من نار وخلقته من تين فقاس ما بين النار والتين ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف ما بين النورين وزياء أحدهما على الآخر. آتش رو با تین مقایسه کرد، با خاک، با گل مقایسه کرد. اگر نوریت آتش را با نوریت خود جناب آدم مقایسه می کرد که خدا به او عقل داده است که نورانیتش قابل نسبت نیست با نورانیت نار، خداوند متعال به او روح مرحمت کرده است که این چنین است، اون وقت به این اشتباه بزرگ نمی افتاد. که در حدیث دیگری هم خوندیم که از همون حیثی که گاهی کسی قیاس کرده، از همون طریق قیاس می شود قیاس قبلیش رو شکست و از بین برد. بعد از نقل این حدیث، اون وقت ایشان ایزاهی دارن، مکرر گفته شده که توضیحون، ایزاهون، یمکن ان یقال و بیانون، امثال این عباراتی که مرحوم علامه مجلسی در بهار در پایان مطالبی، در بین مطالبی بیان میکنن نسبت به احادیث، از مسائل بسیار ارزنده است که جا داره که بسیار دقت بشه در ارتباط با بیانات ایشان. در اینجا دارن ایضاحون میگن که اجمالاً قیاس اونچه ایشان تو این قسمتش دارن از بیانشون، قیاس یک قیاس لغوی داریم و یک قیاس منطقی داریم و یک قیاس فقهی. تو عبارتشون به این سه قیاس اشاره میکنن. قیاس لغوی همین که اندازه گیری کنیم چیزی رو با چیزی. قیاس چیز؟ قاس شیئن علا شیئن. اگه کسی که این کار بکنه، شیئی را در ارتباط با چیزی اندازه گیری کنه، یکی مقرر گفته شده نسبت به یه حکمی نظر مشخص است، مطلب حکم معلوم است، چیزی که از انسان سوال شده و نمیداند مقایسه کنه با این حکمی که میداند، انداز برانداز کنه، میگه که اون حکم که اون مسئله که حکمش اینه و حالون که اهمیت اون مسئله حکمش این است، از این مسئلهی که میخوام بررسی کنم خیلی کمتره، پس این مسئلهی که الان میخوام بررسی کنم حکم شدیدتری براش بگم، حکم قویتری براش بگم، مقایسه میکنه، انداز و برانداز میکنه، با انداز و برانداز کردن اون وقت یه حکمی رو صادر میکنه. این میشه قیاس لغوی، مطلق چنین انداز و براندازی. حالا این انداز و برانداز با قواعد خاصی توأم باشه، همراه باشه، با یک سلسله از ضوابط میشود قیاس منطقی. اگر چنانچه با یه خصوصیات دیگری که صحبتش میشود انشاءالله همراه باشه گفته میشه قیاس فقهی. باز اگر چنانچه با یه خصوصیت غیر از این خصوصیت ها لحاظ بشه اسمش میشود تمثیل، که اینا مختلف میشه. ایشان در این بیانشون به این سه اشاره کردن، هم به قیاس لغوی و هم به قیاس منطقی، نه که تبیین کنم قیاس منطقی را در مقام به اصطلاح تبیین این سه قیاس باشن، ضمناً گفتن که این رو میشه بر قیاس لغوی حملش کرد این حدیثه و میشود هم بر قیاس منطقی حملش کرد، باز گفتن و میشود که بر قیاس فقهی هم حملش کرد. اون وقت ببینم که قیاس منطقی و قیاس فقهی و قیاس لغوی، قیاس لغوی که مشخصه بعد چی میشه. ایضاحون یحتمل ان یکون المراد بالقیاس هنا اهم من القیاس الفقهی من الاستحسانات العقلیه، که خوبه که انشاءالله فردا بخونیم که توأم باشه با توضیح اون چه که گفتیم که تصریعی در کار نباشه. اللهم صل علی محمد و آله.